سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به این برنامه توجه میفرمایید. برنامه امروز در ارتباط با سوالی است که یکی از بینندگان عزیز مطرح کردن در ارتباط با کتابی که تحت عنوان گراند دیزاین و یا طرح عظیم و طرح بزرگ از طرف دانشمند معروف بریتانیایی آقای استیفن هاکینگ به چاپ میرسه و این باعث شده که دو طرف قضیه که موافق نظرات ایشون هستن و مخالف نظرات ایشون هستن نکاتی رو مطرح بکنن. از جمله تعداد سوال از طرف بیننده عزیز مطرح شده که از آقای بازرگان خواهش کردیم که تشریف بیارن و یه مقدار این سوالات رو پاسخ بدن و بیشتر مسئله رو بشکافیم. آقای بازرگان خیلی متشکر از اینکه تشریف آوردید.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، به خصوص بیننده عزیزی که مطرح کردن این سوالو، همینطور که حتما بسیاری از بینندگان در جریان هستن، اخیراً این دانشمند معروف کیهانشناس انگلیسی خب نظریه‌ای مطرح کردن، کتابی رو منتشر کرده که خب عکس‌العمل‌های موافق و مخالفی رو در دنیا برانگیخته. یعنی نظرش در واقع اینه که پای خدا رو نباید در آفرینش در میان کشید. قوانین جهان به خصوص جاذبه و قوانین جدیدی که به خصوص ام تیوری مطرح کرده ضرورتی نداره که معتقد بشیم این آفرینش یک نظام دهنده‌ای، یک تنظیم کننده و یک مدیر و مدبری داشته باشه. جهان میتونه از هیچ خودش پدید آمده باشه. به هر حال ظاهراً سوال پیرامون اینه که یه مقداری این مسئله باز بشه و تحلیل کنیم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدی من مستقیم سوال خود ایشون رو برای شما بخونم که به اصطلاح عدالت رو حفظ کرده باشیم در مطرح کردن سوال. ایشون سوال میکنن که خب وجود فرضیه‌های علمی و اکتشافات جدید ثابت میکند که جهان هستی خالقی ندارد و بینگ بنگ نتیجه و محصول قوانین فیزیکی است. کهکشان می تواند خود را از هیچ بسازد، بنابراین ضرورتی ندارد برای پیدایش جهان به خدای معتقد باشیم. این متن سوالیه که ایشون مطرح کردن و خواستن که ببینیم در ارتباط با این مسئله که انگلیسی مطرح میشه که God not needed for creation، یعنی خدا لازم برای خلقت نیست و God did not create the universe و خداوند هم دنیا رو خلق نکرد. با این مقدمه حالا اگه شما شروع بفرمایید که بعد من سوال بعدی رو که از طرف این بیننده عزیز هست مطرح میکنم.
بله، من فکر میکنم حرف تازه‌ای آقای استیفن هاکینگ زده باشه. به هر حال دو تا نظریه از گذشته خیلی دور هم درباره آفرینش بوده که آیا خدایی وجود داره که طراحی کرده باشه جهان رو یا خودش پدید آمده باشه. همواره دو گروه بودند. حالا در زمان ما البته بیشتر این کفه دانشمندان علوم طبیعی در اون جهت دیدگاه‌های بیشتری دارن، ولی به هر حال هم یه عده معتقد به طراحی شدن آفرینش بودن. کسانی فرض کنیم مثل نیوتن در زمان خودش یا اینشتین، نظریاتی که راجع به خدا و آفریدگار و نظم جهان گفته، شاید هیچ عالم دینی هم اینطور که اینشتین گفته نگفته باشه. یا کسانی مثل فرض کنید پلانک، ماکس پلانک، دوتا جایزه نوبل هم گرفته، یا شرودینگر مثلا، یا حتی داروین که به نظر میاد که اون مثلا با قانون تکاملش ضد خدای حرکت کرده. اون یک یهودی بسیار معتقدم بود، به وجود خدا بسیار باور داشت. خب در جهان هم داشتیم دانشمندان خیلی تراز اول که چنین اعتقادی داشتن، و کسانی هم نه برعکس این اعتقاد داشتن که نه جهان آفریدگاری الزاماً نداره. ما تهانی برنامه چند وقت پیش که به خاطر نمیدونم بیننده عزیز که سوال کردن به خاطرشون میاد یا نه، یه دیبیتی بود در تلویزیونی که تلویزیون امریکا دو تا از دانشمندان زیستشناس مولکولی مثلا ژنتیسیست که دو تا از معروفترین هستن، یکی در واقع ریچارد داکینز هست که اون کتاب گاد دیلوژن رو نوشته که میگه خدا یه توهمه، یه وهمه. خب این شخصیت دانشگاهی است. از اون طرف هم فرانسیس کالینز هستش که کتاب The Language of God رو نوشته که اصلا زبان خدا، شناخت خدا به گونه دیگه است. اونم رئیس پروژه عظیم جینوم هستش که چند هزار نفر دانشمند زیست شناسی دست او دارن کار میکنن. این بزرگترین پروژه راجع به ژن‌ها رو او داره رهبری میکنه. اونم یه مسیحی کاملا معتقده. یعنی اینطور نیست که یه عده دانشمند اعتقاد باشن که خدایی نیست، یه عده بی سواد طرفدار باشن. نه، این به هر حال بحث از گذشته بسیار دور بوده. یعنی پیشرفته ترین عالی ترین دانشمندان هم نظریات موافق یا مخالف همواره داشتن. خب اینو یه بحث مفصلی فکر کنم دو جلسه کردیم، نظریات دو طرف رو گفتیم هر کدوم بر چه مبانی استوار هستن. حرفی که اخیراً آقای استیفن زده این در واقع به خاطر وجود خودمون هست. بهران یه دانشمندی است که فلجه، تقریبا همه بدنش فلجه، روی ویلچر قرار گرفته، فقط یکی دوتا انگشته مثل اینکه دست چپش کار میکنه، بعضی از عضلات قسمت چپ صورتش. این خب سالیان درازه که روی کهکشان ها داره کار میکنه، تو کوانتوم فیزیک متخصصه. خب این مبارزش و امیدش برای زنده بودن و برای ایجاد فعالیت دنیا رو در واقع به شگفتی و تحسین واداشته که یه آدمی که فلج کامله، صورتش هم کج شده، نگاه هم درسته میتونه بکنه، ولی بزرگترین نظریات علمی رو راجع به کهکشانهای بسیار دور داره میده. یعنی این تئوری بیگ بنگ رو او مقداری جلو برده، چون وجود خود او برای دنیا یه حجته، یک شگفتیه که چطور یک آدمی که باید از همه چی نومید شده باشه دنیا رو در واقع متوجه خودش، نظریات خودش و کتابای خودش کرده. از این نظر که یه شخصیت برجسته‌ایه، معتقدن که مثلا اینشتین زمان ماست. ویژگی خاص فیزیکی او، وضع در واقع جسمی خودش و اینی که مبارزه برای حیات داره میکنه، چون هیچ کار دیگه نمیکنه، تمام انرژیش فقط صرف فکر کردنه. یک کسی که کاملا فلجه به هیچ چی دیگه نمیتونه بپردازه، تمرکز فوق‌العاده‌ای که رو بعضی از نکات فیزیکی داره میکنه، حرف او جدی واقع شده. وگرنه حرف تازه‌ای نیست، هم تو فرهنگ خود ما از ابوالعلای مودودی اینا که اون موقع معتقد بودن هر کی عقل داره دین داره، هر کی دین داره عقل نداره، از اون موقعش هم این حرفا تو فرهنگ ما هم بوده دیگه. دانشمندان فیزیک هم چنین نظریاتی دارن. بنابراین عرضم این بود که این چیز تازه‌ای نیست و فقط ایشون الان حرفی که مطرح کرده اینه که قوانینی تو جهان هستن، نظاماتی از قانون جاذبه هست، ام تیوری هستش، اینا خب جهان خودش رو از هیچ به وجود آورده. ما برای شناخت جهان نیازی نیست که معتقده به یک آفریدگاری باشیم، یه خدایی باشیم. فیزیک داره راه خودش رو جلو میره، علم داره کشف میکنه که قوانین طبیعت چگونه است. من فقط همین توضیح رو میتونم ارز کنم که خیلی چیز جدیدی تو دنیا مطرح نشده.
خیلی متشکرم. این را هم اضافه بکنم که نحوه مکالمه آقای استیفن هاکینگ از طریق کامپیوتر هست با همونطور، یعنی به اصطلاح تبدیل به صوت هست، یعنی کارهایی رو که انجام میده به اصطلاح کامیونیکیشن و به اصطلاح تماسایی رو که با افراد مختلف داره از این طریق هست.
بله، چون فلج دیگه، فلج کامل
نیست به طریق دیگری. خب حالا با توجه به این مقدمه، سوال بعدی که مطرحه، حالا ببینیم یا البته این خیلی سریع، یعنی اخیراً اتفاق افتاده، در سپتامبر 2010 این کتاب مطرح شده و خود ایشون مصاحبه‌ای کرده. واسه من آیا عکس‌العملی سوالی که مطرح شده توسط بیننده همون بیننده این است که آیا عکس‌العمل انعکاس میان فیزیکدانان اتفاق افتاده که یه طرف یا طرف دیگر قضیه باشن و به طور مسلم همه هنوز اون کتاب رو نخوندن و بیشتر به آنچه که نوشته شده حالا اشاره میکنیم بعضی از اون منتقدان به اصطلاح جای نه فیزیکدان منتقدانی که در روزنامه ها نوشتن اشاره میتونیم بعد بهش بکنیم در این. حالا اگه شما خودتون فرصتی کردید که در این مورد مطلبی خوندید میتونید با بینندگان عزیز در میان بگذارید.
بله البته خب من که در تخصصم مسائل فیزیک نجومی و اینها نیست، من اطلاعاتم در حد بقیه مردم از طریق نشریات و اینهاست، خیلی صاحب نظر و صاحب تخصص در این زمینه نیستم، ولی کم و بیش دیدم اصحاب نظر دیگران، به خصوص یکی از این آقای استیفن هاکینگز، خود پروفسور دانشگاه کمبریج بوده، در واقع اون کرسی که نیوتن داشته سالها در اونجا بوده، چند سال پیش دیگه از اونجا استفاده به خاطر موقعیت فیزیکیش. یکی دیگه از پروفسورای اونجا دکتر اریک پریست هستش، ایشون هم استاد ریاضیات مثلا جزء هیئت امنای مؤسسه علمی فارادی هستش. ایشون یه پاسخ خیلی مناسبی داده، یعنی در لول خودشون میخوام عرض بکنم که حالا اینا که در رشته و تخصص دانش ما نیست، ایشون توضیحات خیلی جالبی داره توی گاردین اتفاقا این در اومده، خیلی جای انعکاسی خوب داشته، ولی به هر حال این تعقیب این مسائل نیاز به یه سلسله اطلاعات علمی اولیه هم میخواد دیگه. من فقط نظر او رو که دیدم چهار تا مطلب رو مطرح کرده بود. یکی این که اصولا میدان عمل علم تا کجاست، علم ما در شرایط امروز تا کجا میتونه پاسخ قطعی آره یا نه نسبت به بسیاری از پدیده ها بده که فعلا در تیرس علم نیست. اصولا علم تا کجا صلاحیت داره که فعلا اظهار نظر قطعی بکنه. دومی که فیزیک از میان علوم مختلف فیزیک کاربردش تا کجاست، فیزیک اون وقت چقدر میتونه، آقا فیزیک به تنهایی میتونه قضاوت بکنه راجع به اینکه خدا هست یا نیست، اصلا میدان عمل فیزیک در کجاست. و بعد اینکه خب فیزیک حد اکثر کاری که میتونه بکنه چگونگی هاست، به چراها که نمیتونه بپرده که چرا این چنینه. فرض کنید یه کسی اگر کشته شده باشه، تیر خورده باشه، میتونن دقیقا برن ببینن این تیر از چه فاصله ای شلیک شده، چه نوع کالیبر اسلحه چگونه بوده، ولی اینکه کی اینو کشته، کی تیر انداخته، انگیزش چی بوده، در قلمرو به علم فیزیک نیست، یعنی خارج از اصلا این نقشی است که فیزیک میتونه اجرا بکنه، میره توی یک ابعاد دیگه، حالا نظر روانشناسی و باید ببینم اون کسی که قاتل بوده چه انگیزه داشته. و بعد اینکه میگن حالا خدا هست یا نیست، دین باید باشه یا نباشه، رو کدوم دین داری، کدوم قرائت دین دارن قضاوت میکنن، چون دانشمندان از یه افق بالاتری دارن نظامات جهان رو میبینن، طبیعتاً خدایی که اونا بهش معتقدن که اگر باشه نسبت به این عظمتی که در جهان هست، صد بیلیون کهکشان که وجود داره، اونا یک نگاهی به آفرینش میکنن، به کسی که این عظمت رو طراحی کرده. یکی هم حالا فرض کنید توی کلیساس یا تو مسجد یا توی فرض کنید سنگاک هست، اینا هم با یه دید فرض کنید اعتقادات دینی سنتی که از مثلا 1000 سال پیش هست. بنابراین اگر آدم میخواد یه دیدگاهی رو رد بکنه، باید توضیح بده که منظورش کدوم نگاهه. یعنی قضیه میخوام بگم خیلی ساده نیست. من اگه اجازه بدین این نظریات اینا خود ایشون رو بخونم. بحث اول این بود که اصلا علم چی کار است این وسط. میگه ما همواره به دنبال یافتن پاسخهای قانع کننده به سوالات بسیار پیچیده‌ای هستیم. گاه دانش ما در برابر این سوالات و ناشناخته‌های عالم هستی چنان ناچیز است که آدمی احساس شرم می‌کند. اینم از پروفسورهای مطرح الان زمان ماست، میگه ما اصلا شرم میکنیم، خجالت میکشیم که ما اصلا چی میدونیم. یه سخنیست از پلانک، اون میگه اصلا دانش ما در برابر مجهولاتمون مثل یه قطره است در برابر اقیانوس ها، ما هنوز چی نمیدونیم. میگه علوم نمیتوانند به بسیاری از سوالات مهمی که در برابر انسان وجود دارد به شکل همه جانبه و دقیق پاسخ بدهد. به عنوان مثال، علوم چگونه میتواند ذات زیبایی و عشق را توضیح دهد؟ و میگیم علوم الان علم پاسخگوی همه چیز، عشق کجاست؟ مربوط به کجای مغزه؟ اصلا از کجا پیدا شده؟ مکانیزم عشق چگونه است؟ چرا عاشق میشن آدم ها؟ زیبایی چیه؟ اصلا این احساس زیبایی از یه تناسبایی آدم خوشش میاد، لذت میبره. این همه شعرهای مراجع به چشم و ابرو و کمند زلف و اینا کجاست جاش؟ چرا چنین احساسی انسان یا حیوانات یا دیگران دارن؟ میگه اینا رو هنوز از نظر ما پاسخ داده نیستش. شاید تاریخ، فلسفه و الهیات رشته های مناسب تری برای این پاسخگویی باشن. یعنی میگه که اصلا اینی که به فیزیک هم بخوایم ما تکیه بکنیم. در مورد اینکه خب حالا جایگاه فیزیک چگونه است، میگه میگویند فیزیک به دلیل اتکای به ریاضیات مادر تمام علوم است، ملکه علومه. اما فیزیک نمیتواند پاسخگوی تمام سوالات علمی باشد. بنابراین شیمی، زیستشناسی، روانشناسی و شاخه های علوم انسانی نیز روش های خاص خود را برای تفسیر و تحلیل جهان دارند که معمولاً مکمل فیزیک و ریاضی هستند. پس ببینید در پاسخ اولش میگه اصلا جایگاه علم کجاست؟ ما چقدر میتونیم که حساب باز بکنیم برای علم؟ آیا همه چی رو علم میتونه پاسخ بده؟ و بعد تو فیزیک که اصلا فیزیک بدون شیمی، بدون روانشناسی، بدون زیستشناسی، بدون علوم دیگه، این فقط از یه زاویه میتونه ببینه، یه دوربین نیست که از یه نقطه داره نگاه میکنه، این یه دید جامعه نیست. بعد میگه شاید در آینده پروفسور هاکینگ و افرادی نظیر وی بتوانند چگونگی پیدایش را پاسخ دهند، ولی مسلماً قادر نیستن که چرایی پیدایش را حل کنند. این بخشش سومشه. میگه حالا گیریم مثلا فیزیک تونست کشف بکنه، میگه فیزیک حد اکثر مانورش توی تجزیه تحلیل مسائل اتفاقاتی است که افتاده. بعد مثال میزنه، اینو از قول یکی از دانشمندان، میگه خب یه کتری روی آب داره میجوشه برای چایی. فیزیکدان خب دقیقاً میتونه توضیح بده که این گاز که روشنه، اون حرارت چگونه داره منتقل میشه به این قوری چایی، اون چگونه منتقل میکنه به آب، آب چطوری مثلا به جوش میاد. تمام این مسائل رو از نظر فیزیکی توضیح میده. ولی حالا چرا این کتری داره میجوشه؟ کی این کار کرده؟ برای چی کرده؟ این اصلا در قلمرو فیزیک نیست. میگه شاید یه خانومی هوس کرده که چایی بخوره، شاید یه کسی خواسته آب گرم بکنه برای یه منظور دیگه. این دیگه در قلمرو به فیزیک نیست، علوم دیگه است که باید حالا دخالت بکنن، اگرم بتونن. یه آدمی کشته شده است که آدم پلیس میتونه بره همه چیزا رو کشف بکنه که آثار جرم چگونه است، ولی اینکه کی کشته، انگیزش چی بوده، این دیگه ربط پیدا میکنه به علوم دیگه. پس از این جهت هم در واقع میاد پاسخ میده که امثال آقای هاکینگ، استیفن هاکینگ، اینا اصلا در موضعی نیستن که بخوان راجع به مجهولاتی که خارج از قلمرو به فیزیک اظهار نظر بکنه. علوم دیگه میتونه به این کمک اینا بیاد. تازه مجموعه علومم که بیان، ما هنوز یه قطره این در برابر اقیانوس ها مجهول که این نمیتونیم چنین ادعا داشته باشیم. اما قسمت چهارمش که توضیح میده که اصولاً بحث این که طبیعت ماوراءالطبیعه، فیزیک ماوراءالفیزیک چگونه است، خدا هست یا خدا نیست توی این مجموعه، اولی انتقاد از گذشته میکنه از دیندارا. میگه در گذشته بسیاری از فلاسفه یا دینداران هر کجا در توضیح جهان هستی با مشکلی روبرو میشدند، حل این معما را به خدا حواله میدادند. بابا این کار خداست، میگه به چنین روشی میتوان گفت خدای ماسمالی تردیدها. هر جا که عقلمون نمیرسه بگیم کار خداست. میگه این که درست نبوده، در طول قرنها با مشکلات و معضلاتی که تو طبیعت برمیخوردن دیندارا یا بقیه مردم یا حتی فیلسوفان دانشمندان، خب اونجوری که ما عقلمون نمیرسه، این حتما کار خداست. میگه این فرار از پاسخه، این ماسمالی کردن یه مسئله است. اما میگه که در دین باوری امروز، در دین باوری مدرن، این روش دیگر کاربردی ندارد. شاید پروفسور هاکینگ تا این اواخر چنین اعتقادی داشته و اکنون که برای همه سوالات خود پاسخی نمییابد، دیگر نیازی هم به باور نقش خدا ندارد. یعنی میگه اون اعتقادات دینیش تو همین کلیساها با این صحبتهایی که کشیشا و دیگران میکردن، یه تصویر تو ذهنش از خدا داره، از آفرینش داره که خدا آدمو با گل درست کرده، فوت کرده، شده یه آدم، از جنس فلو چپ اونم برداشته هوا رو ساخته، بعدم گفته از این درخت سیب نخورید و بعدم یه ماری آمده فریبش داده. خب یه دانشمندی که در این سطح داره راجع به کهکشانها تحقیق میکنه دیگه این حرفا رو نمیتونه باور بکنه. بنابراین اون نمیتونه در چارچوب این اندیشه دینی قرار بگیره. پس میگه نه آقا، اون خدا، خدایی که با یعقوب کشتی گرفته و خدا ماخه ضربه فنی شده، این نمیتونه اون خدایی باشه که 100 بیلیون کهکشان ساخته. این قوانین پیچیده ریاضیات رو، قوانین عجیب شگفت‌آور جهان حاکم کرده، خدایی که حریف مثلا یه پیامبر مثلا نشده. خب اینا اصلا زیر همه چی میزنه. میگه خب باید دید آقای استیفن هاکینگ چه چیزی رو داره رد میکنه. میگه خداوندی که بسیاری از مردم و پیروان ادیان به آن باور دارند، خدای ماسمالی کردن تردیدها نیست. یعنی خدایی در واقع این سطح بالایی که میگه بسیاری از دیندارانی که خودشون درجات عالی علمی رو دارن، بلکه خدایی است که به سوالات غیر علمی درباره چرایی عالم هستی و شگفتی های آن و همینطور داشتن یک زندگی خوب پاسخ می دهد. این مردمان از پیشرفت‌های علمی نیز استقبال کرده و بسیاری از آنها را می پذیرند. میگه برخلاف دوران قرون وسطا که هر کسی یه حرفی می زد که با اندیشه های کلیسا انطباق پیدا نمی کرد، مثل گالیله ها، مثل کسان دیگه، اینا رو پدرشون در می آوردن، باید می رفتن توبه می کردن یا میکشتن اونا رو. میگه امروز اینطوری نیست، بسیاری از کسانی که اعتقاد دارن از تمام دستاوردهای علمی استفاده میکنن، میپذیرن، چون علوم زوایای خارق العاده زیبایی، تنوع و اعجاب کهکشان به هستی را توضیح میدهد. یعنی میگه نمیشه با همون دیدگاه قدیمی نسبت به دین امروز اون باور رو انطباق داد که هر کسی پس راجع به دین داره فکر میکنه، راجع به خدا، نقش خدا در پیدایش عالم، در همون چارچوبا داره فکر میکنه. آخرش هم میگه هیچ کس نمیتواند ثابت کند که خدا وجود دارد یا ندارد، اما میشود این سوال را مطرح کرد و پاسخ داد. آیا وجود خدا با تجارب شخصی، تجارب شخصی هر فرد تناسب با انطباق دارد یا نه؟ یعنی وجود خدا رو احساس کرده تو زندگی، تو تجربیات شخصیش. باور یا ناباوری به خدا به آگاهی و وجدان هر یک از ما بستگی دارد، ولی برای بسیاری از ما وجود خدا یک عامل بسیار مهم در غنای زندگی و هستی ماست. خب ملاحظه می‌فرمایید که چگونه اندیشه ها با هم متفاوته. هر دو فیزیکدانن، هر دو در یه سطح بالایی هستن، یک کسی از این زاویه میبینه، یک کسی هم از اون زاویه دیگه. خب ببین، یکی دیگه از دانشمندای مطلب خیلی جالبی رو این اخیراً هم خب کشف شده، یکی از دانشمندان فرانسه است، اخیراً به این نتیجه رسیدن که بین ذرات اتمی، یعنی در واقع نوترینو یا پروتون یا اون ذرات زیر مجموعه اونها، کوارک، بین اینا دائما یه تلپاتیه. یعنی این ذرات بسیار بسیار ریز جهان که از اون پایین‌تر هم نمیشه، اینا با هم دائما مکالمه دارن، دیالوگ دارن. یعنی درست مثل همین حالت کهکشان ها در درون ذره همین جور قوقا هستش. دیگه دلیلش رو نمیدونن چگونه است. حتی دو تا ذره رو گرفتن، یکی رو از یه میدان مغناطیسی عبور دادن، یکی دیگر رو با فاصله زیاد گذاشتن. ارتعاشاتی که او پیدا میکنه این ذره در اون میدان مغناطیسی تأثیر میذاره به اون یکی ذره که بیرون از میدان مغناطیسیه. میگن که نشون میده اینا با هم دارن پیام رد و بدل میکنن، یه تلپاتی با هم دیگه دارن، دلیلش هم نمیدونن. یعنی جهان به قدری پیچیده است که بخش عمدش از دیدگاه علم دوره. یعنی میگن تمام ذرات عالم با هم دارن سخن میگن، حالا سخن به تعبیر برای فهم ماست، یعنی پیام هاشون رو به هم دارن منتقل میکنن، همه جهان با هم در حال ارتباط هستن. حالا کی این ارتباط ها رو برقرار کرده؟ امثال آقای هاکینگ میگه خب جاذبه است که خودش از هیچ خودشو به وجود آورده، کهکشان ها. خب کی جاذبه رو به وجود آورده؟ این قوانینی که حالا معتقدن اینا جهان رو ساخته یا ام تیوری، خب اینا رو کی این قوانین رو گذاشته، این نظامات رو گذاشته؟ یعنی مشکل خیلی پیچیده‌تر از این ظواهر هست.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شاید بعد باشه من یک دو تا مطلبی رو که در این مورد
حتماً
بردم خدمت بینندگان عزیز عرضه کنیم، که این کتابی که نوشته شده آقای هاکینگ کوآتر هست، یعنی یه مؤلف دیگری هم داره که آقای لئونارد ملاویدوف از دانشگاه کلته که ایشون هم فیزیکدان هستش. چیزی که من نگاه کردم مرور این کتاب بود در ال تایمز، من فرصت کردم نگاه کنم، و یکی هم تو وال استریت جورنال. تو ال تایمز یه مقدار بیشتر توضیح میده که این کتاب اصلا چه چیزی رو داره مطرح میکنه. میگه در جهتی پیش میره این کتاب بحثش که سه تا سوال اساسی رو میخواد جواب براش پیدا کنه، که اولا چیز این قوانینی رو که ما داریم خصوصیاتش چی هست، یکی این که آیا نسبت به این قوانین چیزهای استثنایی هم وجود داره یا نه، که اشاره به اعجاز میشه، اون چیزی که ما به عنوان اعجاز میگیم و اینها میراکل میگیم. و مطلب سومی رو که میگه آیا فقط یک مجموعه از قوانین وجود داره یا بیشتر از مجموعه قوانین وجود داره، که بعد وای اضافه میده در قالب این مسئله رو در قالب یونیورس و مالتی یونیورس، یعنی جهان یکی و جهان بیشتر از یکی، و میگه که یعنی این کتاب داره مطرح میکنه به این صورتی که هر کدوم از این جهانها قوانین مخصوص خودش رو داره که میتونن با هم تناقض داشته باشن، و یا یه چیزهایی هست که مشترک هم براش باشه. و با توجه به این مسئله هست که اینها نتیجه گیری میکنن این مسئله رو، که به اصطلاح ما با دانستن این به اصطلاح قوانین مربوط به جهانهای چند تایی میتوانیم که نتیجه بگیریم که احتیاجی نیست که یک کس دیگری لازم باشه که خلق کرده باشه،
یعنی خدایی
من. خدایی یعنی منظور. ولی ال تایمز چیزی رو که اشاره بهش میکنه میگه که این کتاب اصلا قصد نداره که ثابت کنه که خدا وجود نداره، یعنی این رو اینها به صورت مشخص در کتاب نگفتن که خدای وجود نداره، ولی به اون صورتی که قبلا شما مطرحش کردید احتیاج به خدا نیست برای دانستن هر کدوم از این جهان ها. حالا احتمالاً بیشتر میشه در این مورد من فکر میکنم پیدا کرد مطلب، هم از طریق به اصطلاح دنیای فیزیک و دنیای کهکشان شناسی که به اصطلاح این دو نفر متخصصش بودن، به خصوص آقای استفن هاکینگ. اجازه بدید سوال بعدی رو من مطرح کنم که شاید ربطم پیدا میکنه به صحبت مقدماتی که شما گفتید. این بیننده عزیز در ارتباط با انتخاب طبیعی صحبت میکنن و میگن در طول میلیاردها سال دلیل پیدایش موجودات زنده همین انتخاب طبیعی بوده و هیچ آفریدگاری هم نداشته. و آیا سوالی که مشخصیشون مطرح میکنه این است که آیا به نظر شما یا قانون تکامل نمیتواند پاسخگوی آفرینش باشد؟
یا قانون تکامل خود از کدن داروین هم در واقع از خود اون معتقده با آفرینش هم بله بوده. یعنی پیدا کردن قوانین طبیعی یعنی کشف اون قوانین الزاماً دلیل این نیست که پس این قانون خودش به وجود آمده. یعنی خب علم کشف میکنه که مکانیزم این چگونه است. حالا در گذشته دور تاریخ چون هیچ دلایلو نمیدونستن، حواله میدادن به فرشتگان، به جنها، نیروهای ناشناخته طبیعت. بشر امروز که داره کشف میکنه خب هی پله پله جلو میده. یه راه حل اینه که خب دیدش نسبت به آفریدگار میتونه خیلی پیچیده تر عوض بشه، یا حالت اینه که نه خب این طبیعت داره خودش اینا رو میسازه. بحث اینه که این نظم، این شگفتی ها و این قوانین کی اینا رو گذاشته. ما میتونیم از یه طرف بگیم که خب سلول اولیه ما در واقع وقتی که انسان به وجود میاد سلول نره سلول ماده است، قاعدتا این دوتا که اولی هسته رو تشکیل میدن باید مثل خودشون تولید کنه. طبق کدوم برنامه است، طبق کدوم پروژه است که این اولین به اصطلاح مولکول حیاتی ما که پدید میاد سلول به اصطلاح اسپرم و اوول، اینا طبق یه پروژه‌ای که چند میلیون یا میلیارد ما 10^14 انقدر سلول تو بدنمون وجود داره، چقدر میشه نمیدونم انقدر صفر جلوش بذاریم. خب اینا طبق یه نظمی پدید آمده، چقدر سلول تخم چشم، سفیده چشم، مو، ناخون، استخون، گوش. خب این که باید مثل خودش میساخته. یعنی خب این کی این برنامه رو، این اطلاعات عظیم رو داده؟ این اطلاعات رو چه به پدرش، پدرانش، اجدادش هم تو درون اون سلول اولیه هستش، در حالی که در یه ارتباطی نمیدونم 30-40 میلیون مثلا اسپرم حرکت میکنه، اینا همه این اطلاعات رو دارن. این اطلاعات کجا اومده؟ کی این مثلا برنامه رو براشون ریخته؟ خب یه وقت مدام میگه اینا خودش اتوماتیک به وجود آمده، یه وقت از یه دفعه فکر میکنن نه این یه برنامه‌ریزی از صفر که هیچی برای خودش به وجود نمیاد، این طرح برای جلو. اتفاقا همین چون بحث نظریات دیگران شد به چیزی نوشته ای خوندم از اینم یکی از دانشمنده هاییست که اینم جایزه اتفاقا نوبل فیزیک گرفته، چارلز هارتاون، اینم تا راجع به همین مسئله تا من ربطی به این پیدا میکنه، میگه که از نظر قوانین ریاضیات و علم آمار بی نهایت جهان میتوانسته وجود داشته باشد. این که مثلا جهانهای متعدد که میگن، اما فقط جهان فعلی ما که ادامه حیات را برای انسان فراهم کرده اینا شرایط ایدئال یافته. یعنی میگه این جهان ما کاملا همه دست به دست هم داده یه شرایط ایدئال برای پیدایش حیات که در واقع کامل ترینش انسانه. میگه جهان ما بیهوده و عبث نیست، ما نیز نباید به پوچی درفتیم. همه چیز حتی هر آنچه ما بی نظمی میپنداریم از دید یک ریاضیدان عین نظم است. خیلی جالبه. مثلا فرض کنید یادم میاد چند وقت پیش اینجا یه فکری پیش آمده بود که چرا این جنگل ها همینطوری بی خودی میسوزه، اینا یه نوع بی نظمیه تو طبیعت. ولی بعد کشف کردن که همین آتش گرفتن جنگل ها که به نظر بی نظمی میاد یه نظم فراتر داره. بسیاری از گیاهان هستن که تخمشون در درجات 200-300 درجه بالا این باز میشه که مثلا پتاسیم یا یه بعضی از عناصر دارن که این برای خاک ضرورت داره تا آتش سوزی نشه. هر مثلا 70-80 سال 100 سال اینا باید آزاد بشن. یا جنگل وقتی سوخته بشه آفتاب به خاک میتابه یا یه تجدید حیاتی خاک پیدا میکنه. به نظر ما بی نظمیه یه سیل، یه زلزله، یا آتش گرفتن جنگل، ولی از یه نگاه فراتر جامعتر میبینی اینا برای خودش یه نظمی داره. با به اصطلاح زندگی معمول و متعارف ما این بی نظمیه، همه حساب شده است در واقع، ما نظمشو فعلا تشخیص نمیدیم. در هر حال بحث اینه که این مسائل انقدر پیچیده است که اظهار نظر قطعی که الا بلا که همینه یا هست یا نیست یه مقداری در واقع ادعاست، مثلا جایگاه خود رو بیشتر از اونجاش که هست بردن و یه اظهار قطعی کردن. مسائل خیلی ابعاد گسترده‌ای داره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه سوال به ذهن من اومد، اگر شما حضور ذهن دارید شاید در مورد هم صحبت بکنید، همین مسئله هدفداری و عوض نبودن اصطلاح جهان از دید هارتان که شما گفتید از قول این فیزیکدان، آیا فکر کنید در قرآن جایی هست که اشاره به هدفدار بودن قرآن، هدفدار بودن جهان هستی بکنه؟ و حالا اگه فرصت داشته باشیم یه مقدار بیشتر میتونیم در مورد این آیت قرآن در این مورد.
بله فراوانه. یه جا مثلا آیت آخر سوره آل عمران دعای دانشمندانه، تو میگه اولل الباب، میگه نفی خلق سماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار، در این آفرینش بیکران جهان هستی، یعنی این کهکشان ها، این صد بلیون کهکشان که در هر کدوم میلیون ها خورشید هست، و اختلاف لیل و نهار، این گردش جهان، حرکت جهان، یعنی هم حیات جهان سماوات و الارض آسمان ها و هم حرکتش لآیات لأولی الالباب، برای اندیشمندان بس نشانه است. حالا کیا هستن دانشمندان؟ میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونا که همواره دارن فکر میکنن. ذکر مقابل نسیانه، یعنی دائما متوجهن. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، دائما دارن اندیشه میکنن، تفکر میکنن. اندیشهشون در چیه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدا اینا باطل نیست، اینا بازیچه نیست. یعنی این نظم شگفتی رو که در جهان هستی میبینن، نتیجه که میگیرن میگن اینا بی حساب و کتاب نیست، نمیتونه همینطوری اتفاق افتاده باشه رو تصادف، هیچ هدفی هم برش نباشه. خدایا ما رو حفظ بکن اگر ما خارج از سیستم داریم عمل میکنیم، ساز ناساز تو این به صلاح ارکستر هستی داریم میزنیم. یعنی همه جهان وقتی که در حال یک حرکت تنظیم شده ای هست، خدایی به مام توفیق بده مام در چارچوب خودمون درست عمل بکنیم. بعد میگه ما شنیدیم اون پیامو، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ما پیام رو گرفتیم. جهان هدف داره، هدفمنده، جهان طراحی شده است، موقعیت ما رو، عمل کرده ما رو خدای به ما الهام بکن، ما شنیدیم اون پیامو، ما باور کردیم، به ما توفیق بده خطاها و خلافهامون رو اصلاح بکنیم، کار مثبت بکنیم. یا در جای دیگه میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر میکنید ما شما رو به عبث و بیهوده آفریدیم؟ جهانی چی که حساب و کتابی نداره. بارها میگه که شما فکر کردید ما بازی خواستیم بکنیم؟ این قرار بود بازی چه باشه جهان هستی، ما جور دیگه بازی میکردیم. به زبانهای مختلف حتی ایراد میگیره، میگه مردم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، مردم به ظواهر نگاه میکنن، از پشت قضايا، از باطن قضايا غافلن، و هم عن الاخره هم غافلون، اخرت مقابل فعل، یعنی از آخر، یک پدیده دیگه، حقیقت پشت قضیه غافل هستن. این دیگه فراوون، اگه بخوایم ده ها آیه میشه توی قرآن پیدا کرد که میگه ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، آسمان ها و زمین روی حساب و کتابی آفریده شده، این نظم داره. میگه نه عبث شها شدید، نه بیهوده است، نه بازیه، جهان نظام داره، قانونمنده، قدر و اندازه داره همه چی. شاید 37 بار در قرآن میگه ان الله علی کل شیء قدیر، قدیر رو ترجمه میکنن این نیرومند، خدا بر همه چیز توانا داره، توانایی داره، نیرومنده، در حالی که اون معنی قویه، قدیر از قدر میاد، یعنی اندازه، یعنی میزان، یعنی جهان هندسه داره، قانونمنده، همه پدیده ها منظمه، طراحی شده است، در واقع اتفاقی پدید نیمده. حالا فرصتی نیست رو بحث ما یه بحث دینی، ولی تو این زمینه فراوان
قبل از اینکه سوال آخر از طرف بیننده عزیز مطرح کنم، یه نکته ای رو من شاید خدمتتون قبل صحبت کردیم، بعد نیست شما یه توضیح بیشتری بدید در مورد این که واقعا آقای استیون هاکین و افراد شبیه ایشون موقعی که از خدا صحبت میکنن منظورشون چه خدایی هست؟ آیا خداییه که در اصطلاح کلیسا آشنا باش هستن؟ چون تعبیرهای متفاوت میتونه از خدا وجود داشته باشه. شاید بعد نماشه مختصر اگه شما توضیح میتونید در این مورد بدید که ممکنه متفاوت هم باشه ایشون.
بله خدا بله من عرض کردم که به هر حال نسبت به هر دینی، هر آینی، هر شریعتی آدم ها یه جور فکر نمی کنن. یعنی جهانبینی ما انسان شناسی همه ما متفاوته. عینکی که ما به چشممون گذاشتیم و جهان رو میبینیم با هم یکی نیست. الان بزرگترین موحدین، بزرگترین خداشناسان جهان متعلق به کلیساها، به مساجد، به مراکز دینی نیستن. یعنی در محافل علمی عمیق‌ترین کتابای مثلا راجع به الهیات توسط دانشمندان داره نوشته میشه. اینا معلوم نیست کلیسا هم برن. اعتقادی که به خدا دارن به مراتب عمیق‌تر، پیچیده‌تره. یعنی از یه زاویه فوق دینداری متعارف دارن نگاه میکنن. اونا چشمشون باز شده روی این عظمت‌هایی که در جهان ژنتیک وجود داره، در جهان کهکشان‌هاست، از ذره تا کلان. بنابراین نگاهشون اگر به دین باوری دارن یا به خدا، یه نگاه در واقع بالاتر از اون چیزی که تودهای مردم نگاه میکنن. حالا یه دانشمندم اگر میخواد رد بکنه یا قبول بکنه، این سوال مطرحه که کدوم دینداری رو داری رد میکنی. من عرض کردم دو تا زیست شناس معروف که یکی گاد دیلوژن رو مینویسه که خدا میگه موهومه، یکی هم مثلا یه زاویه دیگه داره مطرح میکنه، اونم معروفترین زیستشناسش شاید امریکا یا جهان امروزه، یه مسیحی معتقده. یعنی نمیتونیم بگیم اون یه آدم خرافیه، اونم تا سن 27 سالگی اصلا دیندار نبوده، خدا رو قبول نداشته. یعنی یه دیندار جدیده، از 27 سالگی فرانسیس کالینز از 27 سالگی به بعد دیندار شده. یعنی نه سنتیه، نه پدر مادرش دیندار بودن، یعنی خودش رو تحقیقات علمی رفته جلو. یا یه کسی مثل آنتونی فلو، یه مثلا فیلسوف انگلیسیه، این خب 60 سال تبلیغ بیدینی ضد خدایی کرده. همین 4-5 سال پیش آمد تو لس آنجلس یه سخنرانی اینجا کرد، گفت من از تمام کسانی که در طول 60 سال باعث گمراهی اونا شدن عذرخواهی میکنه، من از طریق ژنتیک به این نتیجه رسیدم که نمیتونه آفرینش اتفاقی بوده باشه. یعنی میخوام بگم مسئله این سادگی نیست. کی داره قضاوت میکنه؟ نمیشه گفت حالا مثلا تو ایران یه عده مثلا این رفتارا رو دارن میکنن، پس دین مساوی اون چیزی که در چارچوب ولایت مطلقه فقیه، یا اون چیزی که تو افغانستانه، یا اون چیزی که مثلا تو امریکا. مثلا خب حالا در یک کشیش یک کلیسایی گفته مثلا جشن بگیره، مثلا قرآن رو آتش بزنیم، آیا میشه گفت پس همه مردم امریکا یا همه مسیحی ها یا همه یهودی ها یه همچین فکری دارن؟ نه آقا، یک کلیساییست که اصلا جزء چیزهای رسمی هم نیستش و اصلا قبولش هم اونم ندارن، سوابق اون شخص هم با اختلاس و همه این حرف ها. یعنی نمیشه قضاوت کرد با عمل کرده یه نفر که حالا یهودیه، زرتشتیه، مسیحیه، مسلمونه، گفت آقا همه هم اینجوری فکر میکنه. نوع نگاه به خدا و دینداری هم یکی نیستش.
خیلی متشکرم. یه سوال آخری که مطرح است، آقای بازرگان بیننده عزیز سوال کردن که آیا آیاتی در قرآن وجود داره که اثبات وجود خدا باشه؟ یعنی با خوندن اونا فهم اونها بشه مطمئنن گفت که بله قرآن اومده که خداوند رو در این سری آیات اثبات کرده باشه؟
در واقع میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که پیامبر اسلام یا همه پیامبران اصلا با بی خداها طرف نبودن، برخلاف شاید تصور بیشتر مردم. هیچ جای قرآن پیامبر نیومده بگه مردم چرا خدا رو قبول ندارین، من اومدم خدا رو بر شما اثبات بکنم. اتفاقا کسانی که مقابل پیامبر اسلام بودن از موضع دینی با پیامبر اسلام مخالفت میکردن و مبارزه میکردن، کاملا معتقد بودن به خدا، مشرکین، مشرک بودن نه بی خدا. مشرک یعنی ما خدا رو قبول داریم ولی مستقیم که نمیتونیم سراغش بریم، از طریق شفاعت و واسطه باید بریم سراغش. بوتو که میپرستیدن میگفتن ما نعبدهم، ما که اینا رو نمیپرستیم، الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. میگفتن هاولای شفعا اونا اندالله، اینا شفیعان ما نزد الله هن. تو قرآن میگه اگه ازشون بپرسی کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، حتما میگن الله. اگه ازشون بپرسی کی شما رو آفریده، حتما میگن الله. اگه بگی کی به شما رزق میده، حتما میگن الله. حتی خدا رو به صفت عزیز و علیم هم میشناختن. اصلا بی دین نبودن، اصلا بی خدا نبودن، اتفاقا رو تعصب دینداری و خداشناسی با پیامبر اسلام مخالفت میکردن. میگفتن این آمده فقط میگه که فقط خدا، فقط خدا. دعوا سر شرک و توحید بوده. پیامبر اسلام میگفت که هر چی هست فقط خداست. اونا میگفتن یعنی چی؟ میخوان همه بقیه رو حذفش بکنیم؟ در قرآن نشون نمیده که هیچ پیامبری آمده باشه برای اثبات خدا. اصلا پیامبران برای اثبات خدا نیومدن. همه پیامبران قرآن میگفتن الله تعبدوا الا الله، جز اون خدای یکتا چیز دیگه‌ای رو نپرستید. همواره بشر پس حواسش متوجه این برانور می شده، یا به سنگ یا به چوب یا نمیدونم مظاهر طبیعت رو می پرستیده، یا نمیدونم انسان ها رو می پرستیدن، یا فرشتگان و جن ها رو، یا ایدئولوژی و اسمان. پیامبران هم می گن آقا یه نیرو تو جهانه، یه آفریدگار وجود داره. به قول بودا میگه که پیامبران آمدن به مردم ماه نشون بدن، مردم به انگشتای اینا خیره شدن. بابا به ماه نگاه بکنین، چرا اینا رو بزرگشون میکنین؟ مردم دنبال واسطه و شفاعت و توسل رو نمیدونن، این چیزای دیگه میرن، میچسبن به واسطه، در که واسطه ها آمدن که او رو معرفی بکنن. باید از اعمال اونها استفاده کرد، الهام گرفت، اونها مدل باشن، الگو باشن، ولی نیومدن جای خدا رو بگیرن. بنابراین پیامبران اصلا برای اثبات خدا نیومدن که در قرآن بگیم خدا رو اثبات کرده. نه اثبات خدا در قرآن مد نظره، نه حتی اعتقاد به خدا. کلمه اعتقاد هم مثلا قرآنی نیست، دینی نیست. اینا فیلسوفای قرون اول اسلام برای شرح اعتقاداتشون یه بحث کلامی فلسفی گفتن ما به این معتقدیم، به اینجا رسیدیم. اون چی که قرآن میخواد ایمان، فقط ایمانم فقط برخلاف تصور ما باور نیست. میگه الایمانو معرفت بالقلب، ایمان گام اولش یک معرفت و شناخت قلبیه، دوم اقرار باللسان به زبان آوردن، سوم عمل به جواره، به جواره عمل با اندامه، یعنی عمل کردنه. ما فکر میکنیم ایمان یک باوره. اتفاقی سخنی از حضرت علی هست که میپرسن ایمان چیه؟ میگه ایمان مثل این میز روی چهار پایه است. علی صبر، یه پایش صبره. انسانی که صبر نداره ایمان نداره. میگه از صبر و من الایمان، رابطه صبر از ایمان، که رأس و من الجسد، مثل رابطه مغز و بدن. بدنی که سر نداشته باشه خیری نداره، ایمانی که صبر نداشته باشه خیری نداره. پس بعد اولش این که یه آدم مقاوم صابر باشه، دومش میگه یقینه، یعنی اون بعد معرفت شناخته، علی صبر و یقین، اون بعد شناخت. سوم عدل، یک انسان باید منشأ عدالت باشه در جامعه، هم خودش عادل باشه و هم برای عدالت تلاش بکنه. سوم جهد و جهاده، یعنی مقابله بکنه با عوامل متضاد پیشرفت و رشد. میگه این چهارتا ایمان رو میسازن. ایمان تو فکر ما، تو جامعه ما فقط یه امر تئوریکه. قرآن اون چی که به مردم، به بندگان توصیه میکنه، حقایق رو بشناسید با قلبتون، بیان بکنید و در این ارکستر جهان بپیوندین، به این مجموعه ساز متناسب خودتون رو بزنید. و تو این زمینه دیگه فراوان در واقع توی معارف دینی هستش که خود اصلا یکی از اسامی خدا مؤمنه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. خدا مؤمنه. خدا به چی مؤمنه؟ یعنی معدن امنیته، یعنی ایمان، یعنی کسی برسه به امنیت، هم خودش در امن و امان باشه و هم خودش منشأ امنیت برای دیگران باشه، از دست و زبان شر نبینن. کسی مؤمنه که امنیت و مردم در وجود او ببینن، در سخنش، در رفتارش، در نگاهش، در لبخندش، در نقشش در جامعه. چون خدا منبع امنیته، پس مؤمنم باید در امنیت باشه. برای که به امنیت برسه باید سلف کنترل داشته باشه، نیروی به اصطلاح تقوایی، خودشو بتونه مهار بکنه در برابر خشمش، در برابر شهواتش. این خودش یه بحثی شد، یه جلسه صحبت کنیم. اصلا نه در قرآن میگه خدا رو ثابت بکنید، نه میگه اعتقاد داشته باشید. اونچه که میخواد باور به یک سلسله نظاماتی است و پیوستن به این موج و حرکت کردن. این میگه یه ارکستری است که همه دارن ساز مناسب خودشون رو میزنن، وارد بشو تو هم بپیوند و کار مثبت خودت رو انجام بده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. مطمئنن موقعی که این کتاب در کتاب فروشی ها باشه برای مطالعه بیشتر، حتما هم بینندگان عزیز هم خود ما اطلاعات بیشتری خواهیم داشت در جزئیات این کتاب و شاید بتونیم برنامه دیگری رو هم در این ارتباط اجرا بکنیم و نتیجه‌شو در اختیار بینندگان عزیز قرار بدیم.
بعد
اگر شما خودتون نکته پایانی دارید بفرمایید.
نه دیگه ظاهرن وقتم مثل این که تمام شدم، طور که از بله از کردم شما اشاره بهش فرمودین. مثلا این که خب این اندیشه مطرح شده، چیز جدیدی هم تو دنیا نیست. همواره این به اصطلاح چالش بین باورمندان و اونایی که باوری ندارن همیشه وجود داشته، تو فرهنگ ما، گذشته ما هم بوده. در گذشته تاریخ توده های مردم عموما شاید 99% باور داشتن، حالا جامعه مسیحی بوده، یهودی بودن، مسلمان بودن. الان در دنیای مدرن بعد از انقلاب مدرنیته و این تحولاتی که شده، الان بی خدایی مطرح شده. هیچ وقت بی خدایی نبوده، شرک بوده. الان خب یه عده‌ای اصلا معتقدن که خدایی هستن، به اون معنا وجود نداره. یعنی پدیده مربوط به دوران ماست، دوران عقلانیت خود بنیاده و به هر حال جهان خودش پدید آمده. حالا چالش ها در واقع همش سر اینه که پله پله میریم جلو، ما میشناسیم، چشممون داره باز میشه رو جهان، ولی کی این نظامات رو قرار داده؟ این قوانینی که حالا میگین جاذبه خودش جهان ساخته، کی جاذبه رو قرار داده؟ این طرحی که حالا باید این ذرات بتونن این کارو بکنن، یا این ام تیوری رو، اینا رو مثلا کی این نظامات رو پدید آورده؟ آدم ممکنه انسان رو بره کاملا از فیزیولوژی بشناسی که ما همش شناختیم. خب کی این سامان داده این رو، این عقل و این اندیشه رو، این روحی که در بدن هست؟ یعنی بس خیلی گسترده است و بازه و مهم اینه که آدم جایگاه خودش رو، میزان به صلاح برد مغز رو حتی بدونه. به قول اون کسی که کتابی نوشته بود راجع به جهان سپندی، مغز ما سپنده، نوشته بود اصلا این سوال برای ما مطرحه که آیا بشر یه روزی میتونه با همین عقل سپندیش که حالا اگه خالقی از خود خالق رو بتونه تجزیه تحلیل کنه، چیزی که او ساخته در اختیارش قرار داده، اصلا این سوال هم مطرحه که برد این عقل ما تا کجاست؟ این مثلا ابزار شناخت ما تا کجا تیرسش هست؟ اینم حتی این سوال هم حتی مطرح هستش. به هر حال حالا انشاءالله تو برنامه‌های دیگه این مسئله رو.
تشکر از وقت شما و تشکر از شما بینندگان عزیز و بیننده عزیزی که طرح این سوالات رو در مورد این مطلب کردن. امیدواریم که مفید بوده باشه و امیدواریم که در نوبت دیگر شما رو در این برنامه ببینیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
خواهش می‌کنم. بنده خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار همه شما.